هفتتیری نظامی بسته بود. هونگشی پلیس محلی را به جا آورد. آهنکوه که جای زخم‌ها و کوفتگی‌ها را روی صورت هونگشی دید پرسید:
چرا اینطوری شدی؟
گفت:
چیزی نیست.
مادر یانیان بلند پرسید:
کجاست؟
یک نفر چراغ قوه‌اش را گرفت سمت بالای یک درخت و مستقیم تاباند روی صورت یانیان. مردم صدای خشخش شاخه‌های بالایی را شنیدند و تماشاگر سایه تیره‌ای شدند که آرام از بالای درخت سرید به بالای درخت دیگر. مادر یانیان شروع کرد به دشنام دادن و گفت:
ای لعنتی ها، من که میدونم شما دختر منو کشتین و حالا قصه سرهم کردین تا سر این بیوه پیر و پسر یتیمش کلاه بذارین. آخه یه دختر چطوری میتونه مثل جغد پرواز کنه؟
آهنکوه گفت:
آروم باش خاله جان، ما هم اگه با چشم خودمون ندیده بودیم باورمون نمیشد. من یه سوالی ازت دارم، دخترت هیچ وقت پیش استادی تعلیم دیده؟ هیچ مهارت غیر طبیعی یاد گرفته؟ به جادوگرا، ساحره ها خط و ربطی داشته؟
مادر یانیان گفت:
دختر من هیچ وقت از هیچ استادی تعلیم ندیده، هیچ مهارت غیر طبیعی هم یاد نگرفته، به جادوگرا و ساحره ها هم که دیگه اصلا ربطی نداشته. وقتی بزرگ میشد نمیذاشتم از جلوی چشمم دور بشه، اونم فقط هر کاری رو میکرد که من بهش میگفتم. همه همسایه ها میگفتن که من چه دختر خوبی دارم. حالا این دختر خوب یه روز اومده خونه شما و تبدیل شده به عقاب بالای درخت. آخه چطوری اینطوری شده؟ من تا نفهمم شما چی به سرش آوردین آروم نمیگیرم. یا یانیان منو پس بدین یا یانگهواتونو دیگه پس نمیگیرین.
مامور پلیس گفت:
بگو مگو کافیه خاله خانم، چشم از بالای درخت بر ندارید.
چراغ قوه‌اش را گرفت طرف سایه بالای درخت، بعد روشنش کرد و نورش را تنظیم کرد روی صورت یانیان. یانیان با دستایش بالی زد و باز هم پرید بالای درختی دیگر. مامور پلیس پرسید:
دیدینش خال خانم؟
مادر یانیان گفت:
بله.
دختر توه؟
دختر منه.
مامور پلیس گفت:
ما نمیخوایم تا مجبور نشدیم دست به خشونت بزنیم. اگه تو بهش بگی از اونجا بیاد پایین حرف تو رو گوش میکنه.
همین موقع برادر لال یانیان شروع کرد به خرخر کردن و دستایش را مثل بال به هم زدن، انگار ادای پرواز خواهرش را در بیاورد. مادر یانیان گریش گرفت:
من توی زندگی قبلیم چی کار کردم که باید این بلا سرم بیاد؟
مامور پلیس گفت:
سعی کن گریه نکنی خاله خانم، تمرکزت باشه روی این که دخترتو از اونجا بیاری پایین.
مادر یانیان اندوهگین اعتراف کرد:
اون همیشه دختر یه دنده‌ای بوده، ممکن حرف منو گوش نکنه.
مامور پلیس گفت:
حالا وقت عقب کشیدن نیست خاله خانم، بهش بگو بیاد پایین.
مادر یانیان با قدم‌های ریز و محتاط و سبک رفت طرف درختی که دخترش بالایش آشیانه کرده بود. سرش رو برد عقب و گریان داد زد:
یانیان، دختر خوبی باش و حرف مادرتو گوش کن، خواهش میکنم بیا پایین. میدونم احساس میکنی باهات بد تا شده، ولی دیگه کارش نمیشه کرد. اگه تو نیای پایین ما هم نمیتونیم یانگهوا رو نگه داریم و اگه اینطوری بشه خانوادمون به آخر خط میرسه.
پیرزن زد زیر حقیق و شیون کرد و سرش را کوبید به تنه درخت. صدای خشخشی شبیه صدای سیر شدن پرهای پرنده ها از بالای درخت آمد. مامور پلیس پافشاری کرد:
ادامه بده.
مرد لال دستش را تکان داد و خطاب به خواهرش آن بالا خرخر بلندی کرد. هونگشی داد زد:
یانیان، تو هنوز انسانی مگه نه؟ اگه یه جو انسانیت تو وجودت باقی مونده باشه از اون بالا میای پایین.
یانگهوا هم گریان اضافه شد:
زن داداش، خواهش میکنم بیا پایین. من و تو هر دوتامون توی این دنیا رنج میکشیم. برادر من زشته ولی دست کم میتونه حرف بزنه، ولی برادر تو، خواهش میکنم بیا پایین، این تقدیر ماست.
یانیان دوباره به هوا پرید و توی آسمان بالای سر جماعت چرخی زد. قطره‌های خنک شبنم به زمین افتاد. شاید اشک‌های او بودند. آهنکوه به جماعت گفت
از سر راه برین کنار، بهش فضا بدین، بذاریم بیاد روی زمین.
همه به جز پیرزن و یانگهوا عقب رفتند. اما اوضاع آنطوری پیش نرفت که آهنکوه امیدوار بود، چون بعد از چرخ زدن بالای سر آنها، یانیان دوباره نشست بالای درخت. ماه سر خورده بود سمت غرب آسمان و شب داشت عمیق می شد. خستگی و سرما کم کم بر مردم روی زمین مستولی می شد. مأمور پلیس گفت
گمونم باید به زور متوسل بشیم.
آهنکوه گفت
من نگرانم که این جماعت باعث شن از بیشه بره. اگه امشب نگیریمش بعدن خیلی کارمون سخت میشه.
مأمور پلیس گفت
به نظر من میاد که قدرت پرواز تو مسیر طولانی رو نداره. یعنی اگه بیشه رو ترک کنه اتفاقا گرفتنش آسونتر میشه.
آهنکوه گفت
ولی اگه خانوادش با نقشمون همراهی نکنن چی؟
مأمور پلیس خاطر جمعش کرد.
اون با من.
رفت و به چند تا از جوانک ها سپرد تا مرد لال و مادرش را همراهی کنند به بیرون کاجستان. پیرزن آنقدر گریه کرده بود که جانش رفته بود و هیچ مقاومتی نکرد. از آن طرف مرد لال مخالفتش را با خرخرهایش نشان داد. اما همین که مأمور پلیس هفتیر نظامیش را نشان داد، او هم سر به زیر رفت. حالا تنها آدم‌های باقی مانده در صحنه مأمور پلیس، آهنکوه، هونگشی و دو مرد جوان بودند. یکی با تیرک و دیگری با یک تور. مأمور پلیس گفت
صدای گوله ممکنه مردم رو خبر کنه، بهتر از تیر و کمون استفاده کنیم.
آهنکوه گفت
من با این چشم کمسو که نمیتونم، حتی اگه یه ذره تیرم خطا بره ممکنه بکشمش، هونگشی باید این کارو بکنه.
کمان از جنس بامبو و تیری لبه تیز و سرپر را داد دست هونگشی که گرفتشان، ولی همانطور غرق در فکر ایستاد. یکو فهمید چه انتظاری از او دارند و گفت
من نمیتونم زنمه. مگه نه زنم.
آهنکوه گفت
هونگشی خود بازی در نیار، وقتی زنته که کنارت باشه، ولی اونی که بالای درخت آشیونه کرده یه جور پرنده عجیب غریبه.
مأمور پلیس آزرده گفت
شما ملت هیچ کاری نمیتونین بکنین؟ اگه میخواین همینجور وایسین اینجا من و من کنین، اون تیر و کمون رو بدین به من.
هفتیرش را غلاف کرد، تیر و کمان را گرفت، به هیبت بالای درخت نشانه رفت و تیری رها کرد توی هوا. طلاب خفه گفت تیرش به هدف نشسته. بالای درخت خشخش کرد و مردها ایستادند به تماشای یانیان که با تیری کاشته در شکمش توی مهتاب به هوا بلند شد، ولی خورد به تاج درخت کوتاهی در نزدیکی. معلوم بود که دیگر نمیتواند تعادلش را نگه دارد. مأمور پلیس تیر دیگری گذاشت توی کمان و یانیان را نشانه گرفت که بالای کاج کوتاه ولو شده بود. داد زد
بیا پایین.
قبل از آنکه فریادش تمام شود، تیر دوم به پرواز درآمده بود. فریادی از درد بلند شد و یانیان با سر سقوط کرد روی زمین. هونگشی هوا کشید
لعنتی زنمو کشتی.
مردم عقب نشینی کرده از بیشه با فانوس ها و مشعل هایشان برگشتند و سراسیمه پرسیدند
مرده؟ رو بدنش بال داره؟
بدون هیچ حرفی آهنکوه سطلی خون سگ برداشت و محتویاتش را پاشید روی بدن یانیان. رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه. در خدمت جناب آقای دکتر کیهان بهمنی، استاد دانشگاه، پژوهشگر، منتقد و مترجم ارزشمند کشورمون هستیم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض ادب خدمت شما خانم بستان دوست و شنوندگان خوب برنامه هزار توی داستان. باعث افتخاری که یک بار دیگه در خدمت شما هستم.
افتخار برای ماست. آقای دکتر، امشب به سراغ ادبیات پرجمعیت ترین و شاید یکی از پررمز و رازترین کشورهای جهان رفتیم، کشور چین و نویسنده برنده جایزه نوبل سال 2012 آقای مویان. لطف میکنید کمی درباره کلیت آثار مویان و اینکه چه چیزی در آثارش باعث شده که آکادمی نوبل جایزه ادبیات رو به آثار این نویسنده بده بفرمایید؟
خانم بستان‌دوز، همیشه حرف و حدیث‌های بسیار زیادی به ویژه در سال‌های اخیر درباره این جایزه و بعضی جوایز دیگه بوده. یک زمانی بود که اگر نویسنده انتخاب میشد مثلا ویلیام فاکنر یا ارنست همینگوی، اکثر کسانی که در هیئت انتخاب بودن این رو میپذیرفتن و همه متفق القول بودن که اینها واقعا بهترین نویسنده ها بودن و اون دایره آثاری که باعث شده جایزه نوبل رو بگیرن در اون حد شایستگی بوده که اون نویسنده رو سزاوار چنین جایزه بکن. اما در این چند سال گذشته ما همیشه حرف و حدیث داریم، از خانم مولر گرفته یا کسان دیگه. هر وقت که کسی این جایزه رو گرفته، بعد صحبتهای به وجود اومده که آیا واقعا این نویسنده اونقدر در اون سطح بوده یا نه. اون هم باز میتونیم یکی از دلایلش رو همین گسترش رسانه‌ها بدونیم که الان اطلاعات و آگاهی‌های خواننده‌ها نسبت به نویسنده‌ها خیلی بیشتر شده و وقتی که می‌بینن نویسنده‌ای مثل مویان با تعداد آثاری که حالا خیلی زیاد نیست و بعضی از اونها به انگلیسی ترجمه شده جایزه نوبل رو میگیره، خب طبیعیه که یک سری اعتراضاتی هم وجود داشته باشه. ما نمیخوایم وارد اون مقولات بشیم و بحث انتخاب بزرگانی که برای جایزه نوبل انتخاب میشن و اینکه آیا همه اینها واقعا اون شایستگی رو دارن یا نه در حوصله این برنامه طبیعتا نیست. اما مویان ویژگی اصلی کارهاش با توجه به آثار دیگه‌ای که من ازش خوندم اینه که یک منتقد اجتماعی هست و دغدغه‌های انسانی بسیار زیادی هم داره. یعنی در تمام آثار خودش به شدت درباره اون تعاملات انسانی و مشکلاتی که در اجتماع وجود داره و این اجتماع به وسیله اون عرف‌هایی که شبیه یک شبکه از زیر یک بنیانی رو براش به وجود آوردن، میاد به ما نشون میده که چطور بعضی از این عرف‌های اجتماعی میتونن غلط باشن و باعث دردسر بشن برای مردم. همون درون مایه‌ای که قبلا هم ما به طور آشکار در اثر معروف شل جکسون با نام قرعه کشی دیده بودیم، در خیلی از آثار مویان هم دیده میشه. ویژگی دیگه‌ای که در آثار مویان کارش رو خیلی برجسته میکنه، نوعی طنز هست که خیلی با دقت و هنرمندی از این طنز استفاده میکنه. من میخوام که از شنوندگان خوب این برنامه خواهش بکنم که حتما داستانی رو از مویان بخونن که خب این نتونست به فارسی ترجمه بشه، بنا به هر دلیلی اگر تونستن این داستان رو اصل انگلیسیش رو بگیرن. داستان اصلی این مجموعه داستان هست به نام شیفو، تو حاضری برای خندیدن هر کاری بکنی. این داستان راجع به پیرمردی که درست در آخرین روزی که بناس بازنشسته بشه از کار اخراج میشه و بعد بر اثر اتفاقات کار دیگه ای انتخاب میکنه که حالا اینو شنوندگان ما حتما خودشون میرن میخونن. واقعا داستان شاهکار و زیبایی هست. اما در همون داستان هم ما باز سیاه‌ترین حالت زندگی مردمان یک جامعه به ویژه اون قشر پایین‌تر از متوسط، باز یک جور طنزی وجود داره که ما رو خیلی یاد بکت میندازه و اون طنزی که در آثار بکت وجود داره یک جور طنز سیاهه که در آثار مویان هم میشه این رو دید و اتفاقا در داستانی که امشب کار میکنیم هم چندین مورد اون طنز رو میبینید. بله.
عنوان داستان خیلی استعاری به نظر میرسه آقای دکتر، آن که بالا میرود، دختری که پرواز میکنه اما نزیاد. درباره این عنوان برای ما صحبت بفرمایید.
دختری که پرواز میکنه اما 6-7 متر بیشتر بالاتر نمیره، خیلی نزدیک هم هستن، یعنی اونقدر بنا نیست عجیب و غریب باشه که از دست مردم خارج بشه. یکی از انتقاداتی که معمولاً به مویان میشه در مقام یک نویسنده چینی که در خاک چین باقی مونده اینی که میگن تیغ شمشیر انتقاد مویان لبه تیزش فقط متوجه عرف‌های اجتماعی هست و متوجه مردم هست، خیلی به سمت بنیان‌های بالاتر اجتماع نمیره. یعنی مثلا انتقادات دولتیش خیلی کمه، بیشتر روی همون رفتارهای غلط و سنت‌های غلط مردم مانور میده. درباره همین داستان هم خب ما خیلی راحت میتونیم ببینیم که به طور مشخص داستان داره ازدواج‌های قراردادی رو مورد انتقاد قرار میده. یکی از اون مواردی که در فرهنگ چین کاملا مورد پذیرش است و انگار همه این رو پذیرفتن که از قبل قراردادهای وجود داره، یه خانواده دختری رو به خانواده دیگه میده، اون خانواده در مقابل میده یک دختری رو به این خانواده میده. خب این داستان داره این مسئله رو مورد نقد قرار میده و به نحوی انتقاد میکنه. از جانب دیگه میتونیم بگیم این داستان تا حد زیادی ضد خرافات هم هست و انگار نویسنده داره نقد میکنه خرافاتی رو که بین مردم وجود داره. به همین دلیل گفتم یک شباهت هایی ما میتونیم بین این داستان و داستان شل جکسون یا همون قرعه کشی پیدا بکن. برای مثال در جای از این داستان مادر هونچیپ که حالا عروسش پرواز کرده با لحنی حاکی از عدم تایید زیر لب گفت کی تا حالا شنیده که عروس قبل تاریکی پاشه بره دست به آب. خب این یه نکته خیلی ظریف و خیلی زیباست که نشون میده که خرافات و اون عرفای اجتماعی چقدر در این جامعه حاکم هستن. اما در برابر تمام این مطالبی که پیش میاد، حالا انگار نویسنده میخواد به ما یک اخطار بده. به اخطارش هم اینه که نسل جوانی که داره میاد اگر اینطور مورد فشار این قراردادهای اجتماعی قرار بگیره به نفعی بال در میاره و از کنترل ما خارج میشه. و اینجاست که هشدار رو میده که ما باید درباره حتی سنت و قراردادهای اجتماعی خودمون با دقت عمل بیشتری. داستان اصلا خود همین مسئله میچرخه که عروس از این ازدواج خودش راضی نیست، بعد که هیبت داماد و سن و سال داماد و مینا اصلا پرواز میکنه میره. میتونیم بگیم داستان هم یک انتقاد هم یک هشدار. خیلی به صورت ضعیف ما رو یاد پرتقال کوکی میندازه.
بله.
در اونجا هم باز نسل رها شده بله. و اسیانگری بود که در چین حالا این اسیان به شکل خیلی آرومتری در این داستان به شکل یک پرواز نشون داده میشه.
حالا همین پرواز خیلی فانتزیه. تمام بار داستان بر دوش همین اتفاق هم هست کاملا. پرواز یک انسان. این پرواز کردن دختر جوان خیلی ما رو یاد رئالیسم جادویی مارکز و اتفاقات عجیب و غریب داستاناش که به راحتی در کنار حقایق داستانی قرار میگیرن و خواننده هم به راحتی اونها رو میپذیره میندازه. میتونیم این داستان رو نمونه ای از رئالیسم جادویی چینی بدونیم؟
بله حتما میتونیم. نکته مهمی که در رئالیسم جادویی وجود داره نوع برخورد شخصیت‌های داستان با اون اتفاق عجیب است. ببینید وقتی که در زیباترین غریق جهان یا در داستان‌های دیگه مارکز وقتی یک اتفاق عجیب و غریبی رخ میده مثل پیر بالدار، مردم خیلی راحت با این قضیه کنار میان. یعنی اصل اساسی در رئالیسم جادویی اینه که درست یک اتفاق خیالی و فانتزی رخ میده، اما نوع تعامل شخصیت‌های داستان با اون اتفاق خیالی طوری است که انگار یک امر کاملا طبیعی.
بله اون دنیا رو ساخته دیگه.
دقیقاً. و دیگه اون حالت فانتزی بودن و عجیب بودن و خودش رو از دست میده و تبدیل به بخشی از داستان میشه. در این داستان هم ما میبینیم که اهالی روستا وقتی که این دختر شروع به پرواز میکنه خیلی با این قضیه به صورت عجیب برخورد نمیکنه، بلکه بچه‌ها میان دور درختو میگیرن میگن بازم بپر بازم پرواز کن به ما نشون بده.
مسئله شون اینه که بیارنش پایین.
بیارنش پایین. آره. و این رو در دل داستان طوری کار کرده مویان که شما احساس میکنید این بخشی از واقعیت داستان
بله.
و کاملا هم طبیعی جلوه میده و خب این یکی از اون نکاتی که میتونیم بگیم به راحتی ما میتونیم این داستان رو به عنوان یک نمونه از رئالیسم جادویی بدونیم.
بله دقیقاً. بدون شک آدمای حاضر در این داستان شخصیت‌های پراکنده و اتفاقی نیستن، بلکه نمادهایی هستن که نویسنده بر اساس الگوی خاصی اونا رو کنار هم قرار داده تا پازل داستانش رو کامل کنه. ممکنه کمی درباره شخصیت‌های دیگه این داستان برای ما بفرمایید؟
یک واقعیتی که در مورد ادبیات شرق وجود داره اینه که ادبیات شرق بسیار زیاد به نوعی از داستان کوتاه که ما بهش میگیم داستان کوتاه تمثیلی یا همون پارابل وابسته است و بیشتر داستانش این حالت تمثیل مانند یا تمثیل گونگی رو در خودشون داره. من وقتی که این داستان مایان یا داستان دیگرش رو میخوندم خیلی راحت میتونستم یاد نویسنده دیگه چینی بیفتم، هاجین، که خودم هم یک مجموعه داستانی رو ازش سالها پیش ترجمه کردم حدود 15 سال پیش به نام زن دیوانه روی پل. و در اونجا هم دقیقا این کارکرد تمثیل یا پارابل رو در مورد داستان کوتاه میتونستیم ببینیم. وجود شخصیت‌ها همشون به صورت نمادین هست و خیلی از اوقات این شخصیت‌ها نماینده طبقات مختلف اجتماع هستند. در ادبیات شرق این مسئله زیاد ازش استفاده میشه، چون باعث میشه یک مقدار اون جنبه آموزشی بودن یا جنبه دایدکتیک ادبیات حفظ بشه. ما یادمون نره مشرق زمین هنوز وفاداره به این امر، یعنی اینکه میخواد ادبیاتش صرفاً زیبایی شناختی نباشه، بلکه میخواد اون جنبه آموزشی رو هم داشته باشه. به همین خاطری که هنوز در مشرق زمین براشون مهمه که این داستان چه پند اخلاقی میده، یعنی همون چیزی که ما بهش میگیم نقد اخلاق‌گرا یا مورال کریتیسیزم. و وقتی یک داستانی رو مثلا میخونن میخوان از دلش یک پند اخلاقی بیرون بکشن. این جزء اون چیزاییه که وجود داره در فرهنگ‌های شرقی، حتی در فرهنگ خود ما هم این مسئله وجود داره و ما به این مسئله اهمیت میدیم. یعنی اینکه ما هنر رو صرفا برای هنر نمیدونیم، بلکه هنر رو برای زندگی هم میدونیم. از بعضی نظرات داستان من رو یاد ادبیات اقلیم نگاری یا همون رژیونالیسم هم میندازه، به خاطر اینکه خیلی مویان میاد از اسامی خاص استفاده میکنه در مورد اون روستاها و اینا و باعث میشه که این دیگه یک اثر کاملا یونیورسال و جهانی نباشه که شما بگی خب هیچ اسمی نداره، هیچ مکان مشخصی نداره، پس این اتفاق میتونه همه جا رخ بده. نه، میاد خیلی کاملا مشخص اسامی مکانها رو میگه، اسامی شخصیتها رو میگه و یه مقدار از این نظر محدودتر میکنه. این جهان کوچکی که نویسنده برای ما توصیف میکنه، جهان روستا، کاملا نمادینه. ما در ادبیات بارها داشتیم که یک مایکروکازم یا جهان کوچک داریم که نمادی از یک مکروکازم یا جهان بزرگتر است، که در اینجا هم روستا در واقع نمادی است از کل کشور چین. ما چند تا شخصیت مشخص داریم در این داستان به غیر از داماد و عروس. یکی مادر هونگشی است، نماد یک زنیه که تمام عرفهای اجتماعی رو پذیرفته و اونقدر در این عرفهای اجتماعی غرق شده که جنسیت اجتماعی خودش رو از دست داده. ما اگر دو تا جنسیت رو فرض بکنیم، جنسیت بیولوژیکی و جنسیت اجتماعی که در انگلیسی با دو واژه سکس و جندر اینا رو مشخص میکنیم، در این داستان کاملا اون مادر هونگشی یا مادر قهرمان داستان ما هویت جنسیت اجتماعی خودش رو از دست داده و تبدیل شده به یکی از مردان روستا. نوع نگاهش به اون زن یک نگاه کاملا مردانه است، اصلا نمیخواد انگار دنیا رو از دریچه چشم اون دختر جوان ببینه، بلکه اون چیزایی که عرفای اجتماع بهش گفتن همونا رو داره دنبالشون میره. یه شخصیت مهم دیگه هم نماد مقامات هست، شخصی به نام آهنکوه، دهدار اونجا هست و مسئول همه کاراست، یک جور کت خدای حالا مدرن هست و این دقیقا نماد تمام اون مؤسساتی است که نظم رو سعی میکنن در یک جامعه به وجود بیارن. به همین خاطری که در داستان خیلی راحت میگه جنی یا غیر جنی باید یه راهی برای پایین آوردنش پیدا کنیم، این قائله هم مثل همه چیزهای دیگه باید تموم بشه. این یک نوع نگاه از بالا به پایین هست به مشکلات اجتماعی که سعی میکنن با دستور بگن همه چیز باید حل بشه. خب در اینجا این نقد انجام شده. یا در جای دیگه باز دوباره همین شخصیت وقتی که پیشنهاد میده که تیر و کمون بیارن تا اون دختر رو از بالای درخت بیارن پایین، میگه اگر هیچ چیز دیگه ای جواب نداد به زور متوسل میشیم، به دولت محلی هم گزارش میدیم. خب این کاملا نشون میده که پس ما یک سری سیستم هایی داریم که این سیستم ها بناست ایدئولوژی رو حاکم نگه دارن و این آقای کوهدار اتفاقا نماد همون ایدئولوژی حاکم هست و همون سیستم های حاکم. مردم روستا هم که خب طبیعتا نماد افکار عمومی هستن و اکثریتی که سعی میکنن خودشون رو دخیل نکنن در ماجراها، یک مامور پلیس میاد که یونیفرم هم پوشیده که خب این هم کاملا نماد نیروهای نظامی هست در یک جامعه که همون هم اتفاقا با خودش تفنگ میاره و پیشنهاد میده که با گلوله بکشن. بنابراین تمام این شخصیت ها مثل خیلی از پارابل های داستان های تمثیلی دیگه، هر کدومشون نمادی از یک قشری از اجتماع هست.
دکتر، وقتی من پیشنهاد این داستان رو دادم، شما تاکید خاصی روی داستان دیگه از مویان داشتین، کودک آهنی.
ممکنه از شما خواهش کنم علت این که اون داستان رو ترجیح میدادیم بفرمایید و اگه امکانش باشه کمی هم درباره اون داستان برای ما صحبت کنید؟
من حتما از شنوندگانم میخوام که این مجموعه داستان رو تهیه کنم و تمام داستاناشو بخونن، چون تک تک این داستان ها مهمه و اتفاقا یکی از اون داستان های تاثیرگذار این مجموعه همون داستان کودک آهنی بود، درباره یک سری از کودکانیه که در یک دورانی در چین، زمانی که یک جنبش اقتصادی به وجود میاد و سعی میکنه که میزان تولید فولاد رو بالا ببرن، تحت تاثیر این شرایط خیلی از این پدر مادرها میمیرن و کودکان یتیم زیادی باقی میمونن و بعد دو تا پسر بچه هستن که اینها شروع میکنن به آهن خوردن. در این داستان یک داستان عجیب و غریب و واقعا زیبایی که حالا در این دردناک بودن و در این اینکه اون انتقاد خود اجتماعی رو در خودش داره، اما در این حال خیلی زیبا بیان شده. به حد این داستان زیباست که من فکر میکنم وقتی شروع میکنیم نمیتونیم تا پایان اینو
خیلی داستان بزاریم. عجیبی بود،
داستان عجیبیه و یک نمونه از هم میتونیم بگیم سورئالیسم و هم ماجیک ریالیسم یا رئالیسم جادویی، همه اینها در کنار یک انتقاد اجتماعی قرار گرفت و یک داستان بسیار زیبا رو ساخته که به همین خاطر من خیلی اون داستان رو دوست دارم شخصا.
بله خیلی داستان زیبایی بود. حالا صحبت این مجموعه شد، من مجموعه را معرفی کنم اگه دوستان خواستن بگیرن. اسم مجموعه دست از این مسخره بازی بردار اوستاست که با ترجمه آقای بابک تبرایی میتونن تهیه کنن، نشر چشمه. خب صحبت دیگه درباره این داستان آقای دکتر.
اگه شنوندگان عزیزمون این داستان رو گوش میکنن بارهای دوم سوم، چون بارها من این مسئله رو شنیدم که دوستان حتما به یک بار شنیدن بسنده نمی کنم و چند بار گوش میدن، به اون طنزهای ظریفی که نویسنده در دل داستان خودش میذارم دقت بکنن. این طنزها برای ایجاد یک جور اعتدال در داستان هست، یعنی نویسنده میخواد اونقدر هم داستانش سیاه نباشه، بلکه میتونم بگم که جنبه های طنز رو در داستان خودش میذاره شاید بتونه یک مقدار تعادل ایجاد کنه و بتونه داستان رو قابل تحمل بکنه. ببینید در دل همچون داستانی یهو قهرمان داستان ما بی مورد بر نمیگرده به این فکر بکنه، اون آقای هونگشی به این فکر میکنه که من اگر این زنمو پیدا کردم اولین کاری که میکنم یه کتک مفصلی بهش میزنم. این کاملا نشوندنده اون حالت ابزرد بودن این موقعیت. برای مثال در قسمت دیگه از داستان اون دهدار آقای آهنکوه میگه که هونگشی خلبازی در نیار، وقتی زنتی که کنارت باشه، ولی اونی که بالای درخت آشیونه کرده یه جور پرنده عجیبه. و این در واقع همون طنزی هست که کار رو بیشتر به سمت ادبیات ابسرد میکشه و نشون میده موقعیت از فرد سیاه بودن به حالت این طنزگونگی پیش رفته.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین.
سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
مویان همکنون یکی از پرفروشترین نویسندگان آسیا و جهان است. این نویسنده 67 ساله شغل معلمی را برای سالیان سال دنبال می کند و معتقد است که معلمی به او ایده برای نوشتن می دهد. مویان 10 سال بعد از کسب جایزه نوبل کتاب شکوفای دیرهنگام را منتشر کرد. این کتاب مجموعه است از 12 داستان بلند که 12 ماجرای واقع گرایانه یا پوچنگارانه را از قرن پیش تا امروز در دهکده های چین روایت می کند.
همراهان فرهیخته هزار توی داستان، سپاس بیکران از همراهی شما با این برنامه. قدردانی می کنم از زحمات همکاران گرامیم آقایان رضا عمرانی که گویندگی برنامه را به عهده داشتند و دکتر کیهان بهمنی که در بخش کارشناسی ما را همراهی کردند. همچنین خانم اجاله محمد علی که زحمت تهیه کنندگی کار را به عهده داشتند. در سال 2009 مویان در نمایشگاه فرانکفورت به روزنامه نگاران چنین گفت: نویسنده باید از زشتی‌های طبیعت انسانی به خشم آید و آنها را نقد کند. اما ما برای بیان این نقد مجبور نیستیم روش یکسانی داشته باشیم. بعضی ها می توانند مخالفتشان را با صدای بلند اعلام کنند، اما باید کسانی را هم تحمل کنیم که ترجیح می دهند توی اتاقشان پنهان شوند و با استفاده از ادبیات نظرات خود را بیان کنند. شبتون آرام.